عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلارو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم.
ساعت 11:01 است، در خدمت شما هستیم با 32 برنامه ری استارت و امروز میخوایم به شما ثابت کنیم که واقعا حق عطار کشته شدن بود. امروز حکم اعدام عطار رو برای شما صادر میکنیم که تا شما بدانید که اگر فقط این خاخام و کشیش و آخوند و اینها در سراسر جهان نیستن که تشنه به خون عطارن، بلکه 7 میلیارد جمعیت جهان هم اگر عطار الان زنده بشود او را خواهند کشت و من هم همین کار را خواهم کرد. یعنی عطار حرام از خواندنش و هر گونه تفکری دارید راجع به عطار تغییر دهید و بهترین راه نجات بشر این بود که عطار که به دنیا می آمد همون یک روزه که بود سرش رو بیخ تا بیخ می بریدن تا همه را راحت کنن. اگر می بینید که عطار نیشابوری در جهان اول نمیشه، چون ما چیزی به نام اول نداریم. مولانا اول شد برای این که به تمام جهان بفهماند که راجع به عطار عددی نداریم و فهمی در جهان وجود ندارد تا به او شمارهی داده شود. عطار حرام است خواندنش، نه فقط برای آخوندیسم و کشیشیسم و خاخامیسم و موبدیسم و اینا، بلکه برای من و تو. سرماخوردگی شدید دارم، حالا اگه یه خورده مثلا تمرکز حواسم ریخت به همینا عذرخواهی میکنم پیشا پیش. و عرضم حضور شما که فانیزینگ هم داریم که این هفته مثل اینکه رادیو دارن لطف میکنم برای اینکه بتونن پولاشون رو جمع کنن، پولاتون رو جمع کنن، ببینیم چیکار میتونیم برای تلویزیون رادیو بکنیم. اگه خدا بخواد یکی از شنوندگان عزیز گفتید که آقا ما میخوام به ریستارت کمک کنیم، شما به ریستارت نمیتونی کمک کنی عزیز من. ریستارت یک برنامه است که اگر شما بخواید بهش کمک مالی کنی باید ناموس تو، جان تو، کل پولاتو بدی. ریستارت یک برنامه خیلی خطرناکه، این مال برنامه مال من نیست که شما بخواید چیز کنی. شما همین که کمک کنی رادیو باشه که ریستارت توش پخش بشه خودش کلات بنداز هوا، ولی اگه فکر کنی که ریستارت رو میشه کاریش کرد اصلا اینجوری نیست، چون زمانی که شما انسان کامل رو میابی اولین چیزی که ازت میگیره ناموسته، پولته، یعنی مالته و جانته، و این هم هیچ ربطی به ماها نداره، یعنی این خود بعد از اینکه پیداش کردی این اتفاق میفته. همین که شما مراقب باشین به برنامه پخش بشه خودش خیلی ارزشمنده. به هر حال راجع به این پنجشنبه احتمالاً دلایل تجزیه ایران رو در شاسکول پلاس تقدیم شما خواهیم کرد و به شما خواهیم فهمان که چه کسانی میخوان چرا سود میکنن. خب شما سوالتون ممکنه باشه همیشه فکر میکنین تجزیه بیرونه، در صورتی که باید بفهمید که تجزیه درون داره اتفاق میفته. یعنی اگر اصلا کلمه تجزیه رو شما نمیفهمین بعضیامون، و همه خاطر بهترین کار اینه که ابتدا به ساکن شما باید کلمه تجزیه رو متوجه شین و مسائل دیگه‌اش که تقدیم شما خواهد شد. در برنامه هفته قبل من راجع به عطار صحبت کردیم و 7 شهر عشق عطار رو توضیح دادیم که من اگه اجازه بدید که خود ادامه بدم ببینم که میتونم این 7 شهر رو در 5 تا 4 تا یا 7 تا حد اکثر برنامه تمام کنم، به خاطر اینکه بسیار موارد مهمی توش نهفته است و اگر خدا خواست. بریم ببینیم که چیم. گفتیم که شعر اینجوری شروع میشه: گفت ما را 7 وادی در ره هست، چون گذشتی 7 وادی درگه هست. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق هست از آن پس بی کنار. پس 3 وادی است آن معرفت، پس 4 وادی استقنا صفت، یعنی استقنا و معرفت هست. 5 وادی توحید پاک، پس 6 وادی ایرت صعبناک، که وادی حیرت هم هفته پیش ذره توضیح دیم. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این روی یه روش نبود تو را در چشش افتی، روش گم گرددد گر بود یک قطره قلزم گرددد. هفته قبل گفتیم راجع به وادی طلب میخوایم با شما صحبت کنیم و بعضی ها گفتن که خب آقا پس شما گفتید که ما همه تو طلبیم، پس انشالله این طلب رو پیدا کنیم میریم تو وادی عشق دیگه. گفتم نه بابا شوخی نکن، طلب یک وادیه که برای اینکه شما اگه شما طلب رو، حالا من میخونم هر جایی که به این مطلب رسیدیم اشاره میکنم، اگر شما این چند بیتایی که من میخونم رو اگر به این 8 بیت برسی، مثل این میمونه که شما میتونی بیگ بنگ رو دوباره خودت بیافرینی. وادی طلب از زمانی شروع میشه که شما در این برنامه رو گوش میکنی، بعد از 700 سال از این لحظه شروع میشه تا زمانی که جهان هستی رو چند صد بار دور میزنه، این میشه وادی طلب. تازه خود وادی طلب یه وادی دریایی است از معارف و مطالب توشه، یعنی به این شکل نیست که شما فکر کنید. حالا مثلا ما ببینیم طلب یعنی چی. طلب زمانی شروع میشه، من اون دفعه در هفته پیش توضیح دادم، گفتم که آدم و حوا در بهشت اولین کاری که براشون اتفاق افتاد وادی طلب بود، یعنی طلب کردن که احمق نباشن، طلب کردن که گاو نباشن، طلب کردن تو این بهشت که برای اونها ساخته شده بود این احمقا مقلد نباشن، طلب کردن که اعتراض کنن، طلب کردن که دموکراسی داشته باشن و فکر کنن، طلب دانایی کردن و تصمیم گرفتن که آقا پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است و ما میتوانیم خودمون هم خدا باشیم و تولید کنیم. در طلب در اون لحظه مقابل ملائکی که همینطور این شاسگولا بایستی دونم دولار راست می شدن، انسان، حوا، آدم و شیطان قیام کردن. اولین انقلاب اسلامی چیز در اونجا به وجود اومد، یعنی شورش چیز جدید ابو مسلم خراسانی که قرار اتفاق بیفته تو ایران به وجود اومد. این ابو مسلمه، این اتفاق عرفانی بود، یا طلب کردن و از اون سیب با شجاعت خوردن. برای رسیدن به طلب چند تا راه این بدبخت آدم و حوا سپری کردن در دلشون، یعنی اینکه چی؟ یعنی فکرشون تو بهش راه افتاده بود، بعد به این نتیجه رسیدن که بعد این سیب رو بخورن، به این نتیجه رسیدن که مقلد نباشن، به این نتیجه رسیدن که دنبال خاخامیسم نرن، به این نتیجه رسیدن دنبال کشیشیسم نرن، به این نتیجه رسیدن مثل بقیه مردم 7 میلیارد خر نباشن، ریستارت گوش کنن. بعد اول به این نتیجه میرسیدن، اینجا تو بهش فکر کردن، یعنی همینطوری که با هم میرفتن میومدن انگار یه چیزی گم کردن، یه چیزی ندارن. این وادی طلب بوده، یعنی اون لحظه اینا به این فکر کردن که آقا ما یه کاری باید بکنیم. دنبال چی رفتن؟ دنبال راه 73. راه 73 حافظ چی بود؟ که این سیبه رو نخورین. مقلدیم دیگه، نخوریم چیه؟ نخوریم و نپوچیم و این کار نکنیم، این کارا چیه؟ یعنی چی نخوریم؟ برای چی نباید بخوریم؟ فکر کرد. شیطان اومد به کمکشون، شیطان اومد کمکشون و توضیح داد براشون که آقا وادی طلب وادی خطرناکیه، وادی طلب وادی شروعش درست از ریستارت میشه، خیلی خطرناکه. و بهشون یاد داد، گفت آقا اگر شما از این درخت بخورین میایین تو هفت شهر عشق عطار. گفت این هفت شهر چیه؟ گفت اصلا نمیشه توضیح بدیم، فقط یواش به کسی نگین دیگه، شما این احمقا دلاراست نمیشین تو این بهشت. اون ملائک رو میبینی همه در حال رکوعن، همیشه گفت آره، اون همیشه شاسکولا همیشه تو رکوعن. اونا رو میبینی همیشه حرف با خودشون برتفورت میکنن، گفت آره. گفت اینا میخوای اینطوری باشی یا میخوای بشناسی یه موضوعی رو؟ گفتم میخوام بشناسی و طلب شروع شد. خب وادی طلب در بچه چجوری وجود میاد؟ ما اینا علمی میخوام حرف بزنیم. وادی طلب در بچه کجا وجود، لحظه‌ای وجود میاد که بچه به بلوغ میرسه. در لحظه بلوغ بچه در سن 14 15 سالگی، حالا بچهای پسر یا دختر، حالا من کاری ندارم، هر کسی به این بلوغ میرسه چی اتفاق میفته؟ در بلوغ دختر و پسر چه اتفاق میفته؟ در بلوغ پسر و دختر یه اتفاق ساده میفته، قده‌ای به اندازه نخود پشت هیپوتالاموس مغزی به نام هیپوفیز راه میفته. یعنی بچه دنبال طلبه. حالا پس بچه تا قبل، برای همین میگن بیناموس حق اعدام بچه زیر 15 سال نداری، یا بو چون بچه از سن کوچکی تا زمانی که به بلوغ برسه معصومه، فرشته است، پاکه. بهشت همینه که داریم توضیح میدیمه. این بچه پاکه، این بچه نمیدونه اگر دعوا بشه هیجانات چیزی داره کشته بده، کسی رو بکشه. این حقش اعدام نیست، چون نمیفهمه که اعدام بشه. هنوز از اون سیبه تو بهش نخورده که اعدام بشه. این نخوده پشت مغز هیپوتالاموس تکون نخورده که اعدام بشه. نمیتونی اعدام کنی، حتی پدر مادر اون خانواده مقابلم بگن تو بکش، حق نداری بکشی. چرا؟ اول بذار این بیناموسا سیبشونو بخورن، این کوچیکا بچه‌ها. سیب که خوردن، هیپوتیز دینگلشون تکون خورد، هیپوفیز را افتاد، یه چیزی میفهمن. حالا میتونیم بگیم تو میفهمیدی این غلطو کردی، حالا میکشیمت. میکشیم. قده هیپوفیز کجاستون؟ پشته. قبلش مگه نبوده؟ بله آقا حسین، همون پشت بوده. دانشمندای احمقمون میگن این قده نخوده اون پشت بوده. پس چرا 15 سالگی راه میافته؟ نمیدونیم. چرا یه سالگی راه نمیافته؟ نمیدونیم. این قده رو بهش میگن قده طلب. یعنی پس چی شد؟ پس قده طلب در بدن شما کجاست؟ پشت هیپوتالاموس مغزیه، یه نخوده، هیپوفیز اسمشه. تکون میخوره، صدا پسری خوره کلوف میشه یواش یواش، سیبیله میزنه بیرون، داره به سمت انسان کاملی که مرد هست، نه مرد 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 من و تو. مرد هست یعنی زن هست، یعنی مرد هست. داره در ظاهر بدنی تقسیم میشه. تا حالا که تو اون بدن یارو نمیدونسته این دختری یا پسره، به عنوان مثال که بوده ظاهرشون معلوم بوده، ولی حالا نشونه ها تقویت پیدا میکنه. یعنی قده هیپوفیز حالا تکون خورده و ساختار ذهنی اون فرد میرزه به هم و خیلی کارهای دیگه این قده انجام میده. سیبیل را در میاد، موها شروع میکنه در اومدن، صداها شروع میکنه عوض شدن و اینا همش ظاهره. اما مهمترین کاری که بعد از این قده هیپوفیز، قده که اتفاق میفته، اینه که این پسر و دختر رو بعد از خوردن این سیبه راهنمایی میکنه از وادی طلب به مرحله دیگر وادی طلب. یعنی چی؟ یعنی دینگلو. یعنی در بدن پسر میلیارد ها بیلیارد اسپرم تولید میشه، یواش یواش کروموزوم تولید میشه، حالا بدن میره برای تولید مثل خدا شدن. تازه بدن داره میره به سمتی که یه چیزی رو بفهمه. پس زیر 15 سال میشه دختری پسری چیزی بفهمه؟ نمیتونه بفهمه، بعدش میفهمه. اینش که طلب، من دارم وادی طلب رو در بدن تو هم توضیح میدم که همه رو قشنگ در کنار هم بفهمی. آقا پس وقتی که قده هیپوفیز تکون میخوره، یه چیزی در مرد به وجود میاد، یه چیزی در زن، که این دوتا هنوز نمیدونن که وقتی ازدواج کنن این چیز این با اون چیز اون، اینها یه تولیدی بچه میکنه میشه خدا. پس طلب خودش تو رو به خدایی میرسونه، شنونده محترم. یعنی اون همه وادیایی که شما دارین میبینید تو طلب تازه اتفاق میفته. خب فکر میکنم که یه خورده توضیح دادم. میریم سراغ شعر حضرت آقای حافظ و ببینیم تا وادی طلب چیه. چون فرو آیی به وادی طلب، پیشت آید هر زمانی صد تعب. مشکلات تازه شروع میشه آجی. تا قبلش من دارم شعر، دقت بفهمید قربان، من هیچی خوشگل، من هیچی از خودم نگفتم. جون مادرتون این جمله رو حداقل بفهمید. من هیچی از خودم نگفتم که من دارم فقط نقاط مبهم عطار و سعدی و مولوی و فردوسی و خیام و حافظ و که این بیناموسای دیگه‌ای به دلایلی حکومت‌ها، آخوندها، خاخاما نمیخوان فاش بشه، داریم فاش میکنیم. همین، اینقدر شما هیجان گرفته تون. فقط این نکات دارم توضیح میدم، از خودم چیزی بیرون در نکردمه. دقت کن. میگه چون فرو آیی به وادی طلب، پیشت آید هر زمانی صد تعب. تازه شروع میشه آجی. قبلا فکر میکردی که نماز میخونی یه وضو میگرفتی دلار راست میشدی، به به خوشحال بودی، حالا فهمیدی همه تو دستشوییه، هیچ سودی نداره. زنا کنی یا نماز بخونی زنا بهتره. تازه فهمیدی مرجع تقلیدی وجود نداره، مرجع تقلید باید نور خدا رو دیده باشه، یعنی باید آخره. برای اینکه بدونی یعنی چی، یعنی باید نخ آخر مرحله طلب باشه. آخرین مرحله طلب یعنی وادی طلب دیدن نور خداست. ببین چه وادیه اولیش. یعنی شما نور خدا رو اون آدم مرجع تقلید اون خاخامه یا اون پاپه که میخواد تو رو تعمید بده بعد دیده باشه تا بتونه وقتی تو رو تعمید میده دستوراتی به ساختار آب، دستوراتی به ساختار جهان، به مولکولهای هوا، نیروهای بین مولکولی، به میدان مغناطیسی، شتاب جاذبه، بعد دستور بده که آماده باش، فردی داره میاد برای ایمان داشتن. همین بگونم مثلا میدید لنگتو میکنن تو آب میایی بیرون واسه من شدی مسیحی خوشحالی. خب اینه که هر روز تو استخر همه پس مسیحی هن دیگه، فقط کافیه یه کشیش بزنیم بالا از این چیزا پخش کنه تو سرشون، صلیب یه صلیب هم بکشه هر کی رفت استخر اومد بیرون میشه مسیحی. اینجوری نیست بابا، شوخی نکن تو رو خدا. اگه دین انقدر راحت بود که انقدر کشته در جهان هستی نمیداد، حلاج ها به دار کشیده شدن، عطار ها کشته شدن که تو همین دلار راست بشی فکر کنی مثلا آره شوخی نکن، اون دلار که میشی کاری اتفاقی واسط نمیفته به خاطر اینکه به والله اگر میگم چش دل باز کنی چه اتفاقاتی داره برات میفته که خبر نده. چون فرو آیی به وادی طلا پیشت آید هر زمانی صد تعب صد بلا در هر نفس اینجا بود. توتی گردون مگس اینجا بود. میگه تازه صد تا بلا از چپ و راست تو نفست، تو نفست میاد. یعنی هر نفسی که میکشی و هر نفسی صد بلا در هر نفس اینجا بود. یعنی همون وادی نفس هفت از سریا میره و تحت و سری نفس باشد 700 سر و هر سری اونه داره. توتی گردون اینجا مگس آجی توی این وادی. جد و جهد اینجا باید سالها زان که اینجا قلب گردد کارها. میگه اینجا تازه بعد وارد وادی طلب میشه سالها بعد بدوی. آره این عمامه که کاری نداره دادنش 4 متره که یکی وای میسته و میده بهت تموم میشه. نه آقا اینجا بودی. الان بعضی از آخوندها رو نگاه کن، آخوندهای وحدت وجودی، اصلا آخون اگه وحدت وجودی نباشه آخون نی. کشیشی که وحدت وجودی قبول نشه کشیش نیست. یواشاش داره صداهاشون در میاد. ملک اینجا باید حد انداختن، ملک اینجا باید حد در باختن. میگه همه چیز رو تو این وادی باید ببازی، همه چیز تو باید اینجا بندازی، سپر باید بندازی، اینجا وارد میشی، در میان خونت باید آمدن و از همه بیرونت باید آمدن. میگه تازه داره وارد خون میشی آجی. اینجا وادی خونریزیه، اینجا وادی جنگ درونی نفسیه و بیرونیه. حالا فهمیدی 50 سال نماز خوندی همسایه بغلی بیدار کردی حالا قبول نیست. خیلی سخته، خیلی سخته. شما یه قصر برای خودت ساختی تو بهش، حالا خراب شه سر ریستارت. خیلی سخته، خیلی باید مرد باشی واقعا. جدی میگم نماز میخونی صبح تا شب، الان ریستارت گوش کنی، به دخترت بگی که مادر منم اشتباه میکردم. خیلی باید بزرگ باشی بگی منم اشتباه میکردم. این حسینی درست میگه، راست میگه. ما باید تحقیقیه، باید بفهمیم از اول شروع کنیم. منم مادر اشتباه کردم، منو ببخش. خیلی باید بزرگ باشی، خیلی باید بزرگ باشی. چون نما اون هیچ معلومت به دست، دل بباید پاک کرد از هر چه هست. حالا اینجا داره توضیح میگه چون نماند هیچ معلومت به دست. میگه حالا ریاستی گوش کردی فهمیدی هیچ دستت نیست، هیچ معلومی نداری. نمازا دفتر رو هوا، کلیساها دفتر رو هوا، کلیساها دفتر رو هوا. دل بباید پاک کرد از هر چه هست. حالا فهمیدی دلتو بعد از هر چی که بوده تا حالا پاک کنی. اگه فکر میکردی که با قطرات اشک تو میریدی توی یه بطری و بعد یه لبی بهش میزنی و حسین میگه بفهم تو بهش، حالا میفهمی نیست. حالا میبینی جمکران یه سولاخ بیشتر نیست، یه خورده گشادتر از سولاخهای دیگه است. هیچ سولاخ خاصی نیست. حالا میفهمی که تو کلیسا و کلیسا بت پرستیه، کاری نمیتونن بکنن، دین سخته، مسیر سخته. میگه چون نماند هیچ معلومت به دست، دل بباید پاک کرد از هر چه هست. حالا تو این وادی بعد همه دلات بریزی بیرون، دوباره بعد ریستارت چی، دوباره بعد شروع کنی. چون دل تو پاک گردد از صفات، تافتن گیرد حضرت نور ذات. حالا یواش یواش یه خوابیدی یه صدایی میاد، حالا خوابیدی یه نوری میاد، حالا نشستی از تو دیوار یه چیزی میاد، حالا تازه یواش یواش توی این وادی طلب اینه ای بابا چشم دل داره باز میشه، ماتریکس رو یواش یواش با این گنجایشش داری یه تکونی توش میبینی. چون دل تو پارک گردد از صفات. صفات یعنی چی؟ یعنی من میفهمم. صفات یعنی چی؟ یعنی من میدونم. صفات یعنی چی؟ من میخونم نماز. صفات یعنی چی؟ من پاک دارم میشم. صفات یعنی چی؟ من مؤمنم. هر چیز کلمات صفاتی است که تپوندی به خوده. فکر میکنی که الان میری توی فلان زندان پدر یارو در میاد، بعد میاد 4 کلمه نماز میخونی تموم میشه. قرون وسطاست، زن مردم رو تجاوز میکنی، میای حالا اونجا یه صلیب میکشه تموم میشه، بعد میبینی که اصلا اینجوری نیست. این صفات ها که پاک بشه، تافتن گیرد ز حق حضرت نور ذات، تازه یواش یواش نوره داره یواش یواش میخواد شروع شه. چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. حالا این نوره که همین که پس پس میاد میره و اینا، یواش یواش میاد کجا؟ میاد تو دلت ظاهر میشه در وادی طلب. شنونده دقت کن، اینجا تو این تا این بیتی که من توضیح دادم هزار، یعنی شما در وادی طلب به مقامی میرسی که نور خدا رو میبینی. این تازه مرحله طلبه، یعنی مرحله که این مرجع تقلید باید نماز میخونه، روزه میگیره، خمس و اینا، اول باید مطیع امر مولا باشه، مرجع تقلید تمام روحانیت جهان، پاپ، هر کسی باید اول مطیع امر مولا باشه، یعنی داره اون فرد رو پیدا کنه، بعد که اونو پیدا کرد به حرفای اون گوش بده. همینجا که داره زر میزنه راجع به تو که تو تربیت شو، خودش هم مثل خر گوش میکنه که ببینه چی میگن، بعد اینو انجام میده. صبح بلند میشه رأس ساعت 2:30 شب از خواب بلند میشه تا 6 صبح نمیخوابه، فقط گریه میکنه، فقط حوار میکشه. 6 که میخواد بخوابه میگه بیناموس تر از من مگه هست در دنیا، دوباره میخوابه، دوباره بلند میشه. این همینطوری زجر میکشه، زجر میکشه، میرسه به جایی که اگر زاهد عابد مسلمانایی باشه، میرسه به درجه ای که تازه چی میشه؟ نور حق رو میبینه در وادی طلب. یعنی از تو که داری ریستارت گوش میکنی تا دیدن نور حق در وادی طلب فقط داره انجام میشه و تو اونو میبینی. تازه این آدم دوتا وجهه اصلی مرجع تقلید شدن فعلا داره: یک، مطیع امر مولای، دو، نور حق رو دیده. هنوزم نمیتونه با تو حرف بزنه، نماز بخون. یعنی اگر از دیوار یه چیزی اومد تو، اگر این رسید به درجه که نور خدا رو دید، مطیع امر مولای، این انسان کامل پیدا کرد، امام زمان و مهدی و هادی و قطب و پیر و اینا رو پیدا کرد، تازه این موجود رو پیدا کرد، تازه دو تا نور حقم دید، پدر خودش در اومد، تازه دو تا ورژن برای مرجع تقلیدی داره. هنوز مرجع تقلید نیست، هنوز نمیتونه بره بالای منبر زر بزنه، هنوز مرجع تقلید نیست، هنوز اجازه حرف زدن نداره. این تازه شریعت میخواد بهت بگه نماز بخون فقط، چجوری؟ نه نه، که چی بخون، چجوری بخونی، چجوری بریم کلیسا؟ حافظه به نفسه باید باشه، هنوز یه مرحله دیگه است. یعنی تو تعبادیه طرف باید حالا حافظه به نفسش باشه، نفسش باید تو بغلش باشه، شبا بوسش کنه زیر لحاف بخوابه، نفس رو بذاره زیر لحاف. حالا تازه این ستاره داشته باشه، به چهارمی نمیرسه. دقت کن: چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. چون شود در راه او آتش پدید، ور شود صد وادی ناخوش پدید. اینجا تیکه میندازه، اینجا یه رازی رو عطار وا میکنه. حالا من اگه امروز بتونم برسم به قسمت بعدی هم که چند بیت میخوام ازتون بخونم میفهمید. عجب عجب عجیبه. میگه تازه وقتی نور تو دلش تابیده شد، یهو میره تو وادی درخت، داره داستان موسی رو توضیح میده که موسی کی رسید به موسایی. او مای گاد، او مای گاد. میگه موسی در وادی یک، یعنی تازه تو وادی طلب، نور انسان کامل و خدا درش ظاهر شد. بعد از این میگه چون شود در راه او آتش پدید، یعنی رفت تو وادی و آتش ظاهر شد. بله، ور شود صد وادی ناخوش پدید. پس موسی کی آتش بهش ظاهر شد؟ زمانی که انسان کامل نبود، زمانی که این من و تو بود که دنبال انسان کاملیم، داریم گوش میکنیم، تا تو وادی طلب رفتی، تو خیابون آتش اومده ظاهر شده. دختر خوب، پسر خوب، ببین همین وادی طلب چه وادیه که تازه دیدن آتش، صحبت کردن آتش با موسی در وادی طلب بوده. چون شود در راه او آتش پدید، ور شود صد وادی ناخوش پدید. حالا وادی ها داره تو اون صد تا وادی دیگه توش وا میشه، یه هزار تا بالا وا کرد، یه صد تا هم اینجا وا کرد، که بعد وقتی میگه نمیشه جمع کرد، اینا رو باید ضرب کرد، یعنی صد ضرب داره هزار کنه میشه صد هزار تا حالت. خیش را از شوق او دیوانه وار، بر سر آتش زند پروانه وار. میگه موسی که رفت اونجا خاطرش گرفت، دیوونه شد، شروع کرد رقصیدن. خیش رو از شوق او دیوانه وار بر سر آتش زدن پروانه وار. همه اینها تو وادی طلبی، نه زمانی که داری ریستارت گوش میکنی تا انسان کامل رو پیدا کنی به این مراحل برسی تو وادی طلبه. سر طلب گردد ز مشتاقی خیش، جرعه می خواهد از ساقی خیش. حالا رو میکنه به انسان کامل تو این مرحله تازه، میگه آقا می بریز بخوریم حال کنیم، یه حالی به ما بده. همین صبح تا شب التماس میکنه که یه چیزی از این خوشگلا بده ما بخوریم حال کنیم. جرعه زان باده چون نوشش شود، هر دو عالم کل فراموشش شود. من نمیدونم واقعا ما شما میگی مثلا به مکاره و مثلا فوش نده، آخه جون مادرت ببین کدوم مرحله کجاست، این چی میگه، این چی میگه، جون مادرت خوش بده. میگه جرعه زان باده چون نوشش شود. پس اول موسی رفته کوه طور، پس محمد در خانه جدر غار حرا وادی طلب بوده، یزید تو. یعنی آمدن اسرائیل، اسرافیل، اینا همه سورا اسرافیل جبریل، همه وادی طلبه، یعنی وادی که تو الان توشی داری ریستارت گوش میکنیه. جرعه ایزان باده چون نوشش شود، هر دو عالم کل فراموشش شود. آقا میزنه پیکر به سلامتی، میگه چرچ، میزنه آقا مست میشه، دوتا عالم فراموش میکنه، یعنی این عالم اون عالم دیگه بهش فکر نمیکنه. غرقه دریا بماند خشک لب، سر جانان میکند از جان طلب، میکند از جان طلب زارزوی آن که سر بشناسد او، اژدهای جان ستان نهراسد او. کفر و لعنت گر به هم پیش آیدد، در پذیرت تا دری بکشایدد. کفر و لعنت گر به هم پیش آیدد، یعنی تو وادی طلب ریستارتی الان داری برنامه رو گوش میکنی، یهو پرش میگه نه بابا چرتفت میگه، نه بابا داره علکی میگه، یعنی چه؟ یعنی ما همه چیز فراموش کنیم؟ میگه کفر و لعنت گر به هم پیش آیدد، در پذیرت تا دری بکشایدد. تازه دره باز میشه، چون در رش بکشاد چه کفر و چه دین، زان که نبود زان سویده در آن و این. وقتی در رو باز کرد دیگه اونجا آن و این وجود نداره. بله کل کتاب و لعرهی بفیه، میشه آن کتابیست. بله کل کتاب و لعرهی بفیه، یعنی این کتابیست دیگه، این و آن نداره. اصلا اولش برای این و آنه دیگه. چون درش بکشاد چه کفر و چه دین، زان که نبود زان سوی در آن و این. او همون در میزنه است. دیگه این برای اون در دری وجود نداره. اما برای فهمیدن وادی طلب باید این چند بیت بعدی رو اضافه کنیم، بیت هایی که ثابت میکند که حکم قتل عطار واقعا باید داده شود و هیچ روحانی در جهان این 7-15 بیت آینده که من خدمت شما میخوانم را قبول ندارن، و اگر هم عطار را اعدام کنن به نظر من هم که اینجا نشستم کار بدی نکردن، زیرا که هر چی که اینها درست کرده بودن یک شبه با 10-15 بیت کلن عطار میدهد رو هوا. اگر بخواییم با منطق واقعی نگاه کنیم، حکم قتل عطار منطقی. در وادی طلب داستانی رو عطار بیان میکنه، گفت چون حق میدمید این جان پاک، در تن آدم که آبی بود و خاک، خواست تا خیلی ملائک سر به سر، نه خبر یابند از جان نه اثر. اوه مای گاد، داستان آفرینش رو داره توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی وادی طلب و توضیح داره. حالا میخواد با دو تا داستان حسینی رو خرفهم کنه. میگه گفت چون حق میدمید این جان پاک، در تن آدم که آبی بود و خاک، خواست تا خیلی ملائک سر به سر، نه خبر یابن از جان نه اثر. میگه اصلا تمام داستانایی که ادیان میگن حرف مفته، کلک موزیانه رو خدا زده، یعنی دستش رو ول کرد چسبید، یقه خدا رو چسبیده کشیده تو این چند تا بیت میریزه به هم. میگه خدا وقتی تو که داشت میدمید به انسان که آبی بود و خاک، خواست تا خیلی خیلی، یعنی جمعیت عظیمی از ملائک که اونجا وایساده بودن سر به سر، یعنی پشت سر هم مثل رژه وایساده بودن، نه خبر یابند از جان نه اثر. خدا یه چیزی آفریده بود، نمیخواست این ملائک موضوع رو بفهمن، یواشکی داشت میدمید، یعنی یه موجود آبی خاکی درست کرده بود، میخواست این اختراعش رو بدمه، میترسید این راز کوکاکولا رو پپسیکولا بفهمه، میترسید این راز کوکاکولا رو پپسیکولا بفهمه بره عروش بزنه. مثال دارم میزنم، مراقب یه چیزایی بود برای اینکه کسی نفهمه. چرا؟ چون نمیخواست ملائک از جان و اثر چیزی بفهمن. دقت کن شنونده، ملائک پس جان و اثر رو نمیفهمن. داره اینجا اشاره میکنه که ملائک دو تا راز بزرگ اون بالا نمیفهمن، یکی جان یکی اثری که حالا بعداً توضیح میدیم. گفت ای روحانیان آسمان، پیش آدم سجده آورید این زمان. فرمان رسید. گفت همه ملائک به جای اینکه فکر کنین حرف مفت بزنین، یه ضرب همه دلاشین سجده کنین رو آسمون. حالا داره پیدایش، یعنی اول خلقتی که ادیان گفتن و دلنگا همه چهار شاخ گاردون داره میده رو هوا. گوش بده یواشک داره میره. گفت ای روحانیان آسمان، پیش آدم سجده آرید این زمان. آی این کلک دو کلکه. گفت ای روحانیان آسمان، یعنی ای ملائکه‌ای که به روحانیت رسیدی سجده میکنه به این آدم، دقیقا به کره زمین داره میگه. ای روحانیان شیعه و سنی، ای روحانیان خاخام، ای روحانیان زرتشتی معبدی، سجده کنین به این انسان کامل. مفهوم بیت اینه. میگه گفت ای روحانیان آسمان، پیش آدم سجده آورید این زمان. یعنی همین الان باید تو بری به انسان کامل سجده کنی. پیام وقتی به بالای جهان هستی میرسه، یعنی کره زمین خشتکت بعدا میکشه سرت. این داره اینه میگه. یزید گوش کن بابا، خدا به روحانیان آسمان گفته سجده کنیم به این آدم. یعنی چی؟ یعنی روحانیت تمام ادیان، سجده کنیم به این انسان کامل. گفت ای روحانیان آسمان، پیش آدم سجده آورید این زمان. سر نهادند آن همه بر روی خاک، لاجرم یک تن ندید آن سر پاک. خیلی جهان سرویس میکنه، عجب آدم یه این عطار. میگه زمان دمیدن توی انسان چرا ملائکه سجده کردن؟ همه برای اینکه خدا میخواست لب تو لب کنه، گفت اینا برن تو سجده، سرا پایین که نبینن بالا چه خبره. شنونده محترم دقت کن مطلب چقدر عمیق قشنگ توضیح میده. میگه خدا وایساده بود یه کاری میخواست بکنه، همه مثل شاسکولا داشتن این کاره رو این بالا میدیدن. دستورالعمل رسید که آقا ملائک همه سجده کنین لنگا و باسن رو هوا. ببین سجده همونی که من واسه آقای رئیس شریک کردم. سجده یعنی چی؟ یعنی سرا رو خاک، باسنا رو هوا. چرا این کارو کرد؟ برای اینکه خدا اون بالا می‌خواست یه تردستی یه کاری بکنه که اگه سرا اینا بالا بود می‌دیدن داره چیکار می‌کنه دیگه. گفت همه سجده لنگا، سرا پایین، باسنا هوا. همه باسنا هوا بود، خدا هم شروع کرد دمیدن. چرا؟ چون ملائک این موجودات آسمان نفهمند داره چی کار میکنه. گفت ای روحانیان آسمان، پیش آدم سجده آرید این زمان. سر نهادن آن همه بر روی خاک، لاجرم یک تن ندید آن سر پاک. چون سرها چون پایین بود کسی موضوع رو نفهمید. باز ابلیس آمد و گفت این نفس سجده ای از من نبیند هیچ کس. ابلیس سرش اردود بالا، دو چشی و زیر چشی، یواشکی تاش موضوع رو نگاه می‌کرد. دید اینا دید همه با سنا هوا سراب زمین، خودش هم بالا کله رو کشید بالا نگاه کرد چه خبر. خب داره چیکار، برای چی ما باید سجده کنیم الان؟ چیه موضوع؟ ببینیم چیکار می‌کنه. گر بیاندازن سر از تن مرا، نیست غم چون هست این گردن مرا. گفت آقا سجده مجده من نمیکنم حاجی، من ببینم چه خبره. چه بده یه کاری اون پشت می‌کنی دیگه. من سجده نمی‌کنم، حتی گردنم خب بزنی بزن. من همی دانم که آدم خاک نیست، سر نه هم تا سر ببینم باک نیست. گفت این داره دروغ میگه شیطان. گفت خدا میگه این از خاک و آب آفریده شده، من میدونم که این آدمی که آفریده از خاک نمیتونه باشه. میگه من همی دانم که آدم خاک نیست، شیطان داره میگه. سر نه هم تا سر ببینم باک نیست، سر نه هم تا سر ببینم باک نیست. وای میسم ببینم چه خبره. چون نبود ابلیس را سر بر زمین، سر بدید اوزان که بود او در کمین. همه سجده لنگا هوای کله شاسکول اون بالا، کله شه واسه جمعیت دادی بیرون ببینی موضوع چی. اون ابلیس بود خب معلومه، هم وقتی سجده کردن کله بیرون دیگه، خدا دیدش. و آها های مگه نگفتم سجده کنید؟ گفت نه من میخوام ببینم این چجوری تو چیکار میکنی. خوشگله. حق تعالی گفتش ای جاسوس راه، تو به سر در دیدن این جایگاه. گنج چون دیدی که بنهادم نهان، بکشمت تا بر نگویی در جهان. راز و فاش میکنه که چرا خدا ابلیس رو دستور قتلش صادر کرد. چرا؟ چون این کلش بالا بود، موضوع رو دید، گفت اه آقای شیطان سرت بالا که دیدی؟ گفت بله. گفت حالا که منو دیدی، حالا چی رو دیدی؟ این خیلی نکته مهمیه. ببین تفسیر میکنم جنایی برات. چشای من همه رو بستن، دارن آدم میکشن. وقتی من چشام باز بشه قاتل رو میبینم. قاتل دیگه بخوام یا نخوام مجبور منه بکشه. یعنی اگر یه قاتلی داره 4 نفر رو میکشه، چشاشو همه رو بسته. حالا حسینی ابلیسه، این چشمن رو دادم بالا، یواشکی صورت قاتل رو دیدم. حالا که صورت قاتل رو دیدم، قاتل میگه من با این که نمیخواستم تو رو بکشم، تو بانک اومدم دزدی کنم، ولی باید بکشم، منطقی باید بکشه. خدا میگه ببین تو سرت گوشی بالا، موضوع رو دیدی، تو فهمیدی که این خاک نیست، صورت منو دیدی، چون من باید پردنه بزنم کنار، از صورت خودم بدنم تو این آدم، پردنه دادم کنار، قیافه منو دیدی، دارم میتپونم تو این آدم، حالا که دیدی دهنتو سرویس میکنم. گن چون دیدی که بنهادم نهان، بکشمت، میکشمت تا بر نگویی در جهان. میدونی چرا میکشمت؟ شیطان گفت نگو، برای اینکه به دیگران نگی. زان خفیه نیست بیرون از سپاه، هر کجا گنجی که منهد پادشاه. پادشاه گنجی رو میذاره، میگه پنهان نیست بیرون از سپاه، هر کجا گنجی منهد پادشاه. پادشاه گنجی میذاره اینجا، خیلی مهمه، بعد پنهان باشه مال پادشاه. بیشکی بر چشم آن کس کان نهد، بکشد او را و خطش بر جان نهد. نرد گنجی دید گنجی اختیار، سر بریدن بایدت کرد اختیار. میگه حالا که این گنج رو دیدی، این راز رو فهمیدی، باید سرتو ببرم. بر نبرم سرزتن این دم تورا، این سخن باشد همه عالم تورا. اگه الان سرتو نبرم، شیطان جا منو ببخش، میدونم خیلی عبادت کردی، میدونم خیلی چیز کردی، ولی تو این راز رو فهمیدی، اگه سرتو نبرم همه جا پر میکنی. گفت یارب مهلتم ده بنده را، چاره ای کن این ذکار افکنده را. شیطان گفت آه غلط کردیم، گو خوردیم، حواسمون نبود، بعد دلا میشدیم مثل شاسکولا، موضوع نمیفهمیدیم، حالا فهمیدیم. میگه یه مهلتی هم به ما بده، یه حالی به ما بده، چاره ای کن این کار، از یه راهی به ما بده، حالا دیدیمت، نکش ما رو، اومدی بانک دزدی صورت دیدیم، نکش. حق تعالی گفت مهلت بر من است، طوق لعنت کردم اندر گردنت. گفت مهلت بهت میدم ولی لعنتم روت میذارم، لعنت آن تو است، رحمت آن تو. نام تو کذاب خواهم زد رقم، تا بمانی تا قیامت متهم. کاری میکنم که همه جهان تا میان به تو لعنت کنم، فحش بدن. بعد از آن ابلیس گفت آن گنج پاک چون مرا روشن شد، از لعنت چه با. اینجا حکم قتل سر عطار تو این بیت اعلام میشه. جواب ابلیس به خدا جوابیست که اصلا ربطی به ادیان نداره. دقت کنی به بیت. حق تعالی گفت مهلت بر منه، طوق لعنت کردم اندر گردنت، نام تو کذاب خواهم زد رقم، تا بمانی تا قیامت متهم. ابلیس چی میگه؟ بعد از آن ابلیس گفت آن گنج پاک چون مرا روشن شد، از لعنت چه باک. ببین خوشگل خدای، فکر نکنی ما احمقی، ما چیزی رو دیدیم که تو نمیتونی ما رو بکشی. ما رازه رو فهمیدیم، اجی کد داره، میدونیم چه خبره. حالا بگو مردم جهان فش خوار مادر بدون، چه باکی داره؟ من گنجه رو فهمیدم کجاست؟ همین که مهلت گرفتم، یعنی زمان آفریده شد بعد بیگ بنگ، یعنی بعد زمان آفریده میشه. میگه من گنج فهمیدم، باکی ندارم تو فشخار مادر، لعنت بدن مردم، میخوان لعنت بدن بدن. بعد از آن ابلیس گفت آن گنج پاک چون مرا روشن شد، از لعنت چه باک. لعنت آون توست، رحمت آون تو، بنده آون توست، قسمت آون تو. این آخونده و خاخاما و اینا احمقن، لعنت هم تو بدی خوشگلی دادی حال میکنیم ما، لعنت آن توست، رحمت آن تو، بنده آن تو، قسمت آن تو. بچه میترسونی؟ من 100,000 سال عبادت کردم که بچه رو بترسونی؟ به من فوش بده، همین که تو لبت با میشه فوش خارمادر به من میدی، فکر من میترسم؟ من گنج رو فهمیده، فوش خارمادر بده. لعنت مال توه، رحمت هم مال توه، بنده مال توه، یعنی من بنده تو هم. شیطان داره میگه، عطار داره میگه، شیطان رو به خدا گفت من بنده تو هم، قسمت آن توه، میخوای بزنی جرمون بده، میخوای بر تو بش، کار با تو، به ما چه فوزلی به ما نیمده، مردم فوش بدن من ناراحت نمیشم، من گنج رو فهمیدم، رازه رو فهمیدم و خوشحالم که تو رو دیدم. من خوشحالم قیافه تو رو دیدم، اصلا مهم نیست حالا دیگه شباشو میخوابم صورت جلو چشم من، لذت میبرم، باهات عشق بازی میکنم، بزن مردم منو لعنت کنن، مهم نیست. بعد از آن ابلیس گفتم گنج پاک چون مرا روشن شد از لعنت چه باک، لعنت آن توست، رحمت آن تو، بنده آن توست، قسمت آن توست، گر مرا لعنت قسمت باک نیست، زهر هم باید همه تریاک نیست. شیطان میگه به خدا، میگه اگه همه جهان منو لعنت کنن، عشقم اینه که تو لعنت کنی، صدای تو رو بشنوم، حرف بزن، فوش خوار مادر بده، توهین کن، بزن منو، بنده مال توه، قسمت مال توه، من باکی ندارم، چی ریاک بده بخورم، چی میخوای چی کار کنم. چون بدیدم خلق را لعنت طلب، لعنت برداشتم من بی ادب. این چنین باید طلبگر طالبی، تو نی طالب معنا قالبی. عطار میگه من از اون روز که این موضوع رو فهمیدم دیگه توهین به شیطان نکردم. و این مادر فلانا میگن شیطان پرست عطار. گفت وقتی فهمیدم که این چقدر با عشق با خدا حرف زده، چقدر روبرو خدا مهربون حرف زده، گفته فوش به من بدن، لعنت به من بدن، همین که تو با منی، همین که تو صداد با منه، همین که دست نوازش رو منه، قسمت مرحمت و لطف با توه، پدر در آوردنم با توه، من بنده تو هم، تو چی کار میخوای بکنی واسه من، هر چی تو بگی من گوش میکنم، این 7 میلیارده 700 میلیارد من فوش خارماده بگم، من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من ناراحت نمیشم، من عاشق تو هواجی، من عشقم تویی. عطار میگه از وقتی این راز رو فهمیدم میگه نتونستم نفرینش کنم، زار زار واسه شیطان از صبح تا شب گریه میکنم به حال خودم. این چنین باید طلب، پس در وادی طلب داره تازه میده، میگه تو باید تو این ریستارت گوش کردی به درجه ای برسی که برادر تو زندان سرش بریدن لبخند بزنی، سخته، این سیدی رو بگیر اون سیدی رو بده. عیسی تو همین وادی طلب اوائلشه، چی این بر زدن اون برم بگیر، این طلبه، این دلیل برای نیست که قیام نکنی، به ناموسمون تجاوز بشه پدرشون در میرن، این میخوان تجزیه کنن ایرانو، حمله میکنه، همه حمله میکنیم، همه محکم با هم متحد میشیم حمله میکنیم، این ربطی به جنگ نداره، 1000 نفر کشته بشن بشن اشکال نداره، ما برای دفاع از کشورمون و آدمامون هستیم، مگر اینکه خود این آدمها دارن، ما بحثمونی که خود اون تو دارن کمک میکنن برای تجزیه. این چنین باید طلب گر طالبی، تو نی طالب به معنا قالبی، گر نمیابی تو اون را روز و شب، نیست او گم هست نقصان در طلب. یه راز دیگه هم برای تو شنونده اینجا باز میکنه، میگه گر نمیابی، اگر ریستارتو گوش کردی هنوز بهش نرسیدی، تو روز و شب داری فکر میکنی، هنوز نفهمیدی، نیست او گم، او گم نشده، هست، هست نقصان در طلب، مشکل توئه، تو در طلب داری اشتباه میکنی، یعنی توی کلماتی که داری میگی کفره، توی کلماتی که داری میگی مشکل سازه، یعنی تو بلد نیستی چجوری بگی، باید یه چند تا ریستار دیگه گوش کنی، یواشاش یاد بگیری رندی رو چه کلکی باید بزنی، یعنی خود اون خوشگله واسه میفرسته که چجوری باید کلک بزنی، کلک داره، فوت داره. گر نمیابی تو او را روز و شب، نیست و گم هست نقصان در طلب. اما پشت این داستان برای اینکه بعضیا دوباره حرف نزنن، ببینید عطار کلکی که میزنه اینه که وقتی وادی طلب رو تعریف میکنه، برای اینکه میدونه 99.99 مردم جهان نمیفهمن، میاد با 2 تا 3 تا داستان مطلب رو دوباره توضیح میده، یعنی به تو میفهمونه که آقا این موضوع رو بفهم، منظور من اینه. به همین خاطر پشت این داستان سجده شیطان رو واسه به آدم توضیح داد و گفت چجوریه و تکلیفش مشخص کرد، بعد از اون توضیح داد چرا شیطان رو خدا لعنت کرد، بعد عشقوازی شیطان با خدا رو توضیح داد که خودش بازی طولانی که الان ما باید بریم جلو و خیلی چیزهای دیگه، یعنی الان زاویه دیگه واسه توضیح میده، هر بار داستانی میگه، الان داستان دیگه پشت این میگه برای اینکه دوباره جا بیفته کلن این مطلب. وقت مردن بود شبلی بیقرار. شبلی آدمیه که با حلاج بوده، یکی از بزرگواران صوفیه، شبلی آدم صوفیه، یک آدم معمولی نیست شبلی. وقتی عطار حرف میزنه راجع به شبلی یعنی یک صوفی. شبلی با حلاج خیلی رنگبازی کردن که تا تکلیف رو مشخص کنه. میگه یه روز شبلی داشت میمرد، وقت مردن بود شبلی بیقرار، چشم پوشیده دلی پر انتظار. میگه خوابیده تو جاش، شبلی رو داره تفسیر میکنه، میگه شبلی خوابیده تو جاش منتظر مردنه و دلش هم انتظار داره که منتظره که بره دیگه. حالا وقتی میگه دل انتظار، این نشون میده که انسان کامل میاد جونتو میکشه بیرون در هر دوره ای. این خودش خیلی نکته مهمیه. میگه دلی پر انتظار، یعنی دلش منتظر بود دیدن انسان کامل. یعنی اصلا موضوع اسرائیل دوباره میره رو هوا، یعنی یه چیزای دیگه ای باز بشه. در میان زنار حیرت بسته بود، بر سر خاکستری بنشسته بود. گه گرفتی اش در خاکستر او، گاه خاکستر بکردی بر سر او. میگه شبی خوابیده بود رو زمین، منتظر مرگ بود، خاکستر میخت تو سرش، یعنی همیشه زجگریه و اینا میکرد، جیغ میزد. زنار، زنار که بسن قبل قدیم، وقتی شما مثلا میای دین عرفان و تصوف پیدا میکنید دیگه، اگر عمامه آخوندی زنار فلانی نمیدونم صلیب کشیش رو بذارید دیگه فش خوار مادره به کسی که تو وارد تصوف شده دیگه، دیگه اوج تصوف و عرفان دیگه. این اینو بسته بود، یعنی زنار اشاره به کفر، نه اشاره به دین خاصی. که بگی آها منظورش اینه که کشیشا خوبن، مسیحا خوبن، اینا بدن. نه آقا جیم، در داستان تعریف میکنه چش بادومید، بادوم نخواد جون مادر دین وسط. میگه زنار کفر رو گفت زنار منو بیارین، اون زنار بیارین. یارو گفت آقا شما دارین میمیری آخر لحظه مرگته حاجی، تو الان این همه عبادت و اینا کردی نزدیک مرگ، دوباره میخوای کفر اون چیه زنار ببندی؟ نکن این کارو. سائلی گفتش، سائلی یعنی رندی، سائلی گفتش چنین وقتی که هست دیده ای کس را که او زنار بست؟ میگه الان کسی زنار میبنده به خودش؟ چی تو داری میمیری، میری پیش معبود، بعد چیز میکنی مثلا دقیقا مثل این که مثلا یه نفر بره مسیحی شه، لحظه آخری که داره میمیره برق روشن کنه، میگه الله مثلا علی محمد و آل محمد، کل مسیحی ها رفته رو هوا. یعنی میگه آلاب صلوات فرستادن آخر لحظه جیاجی، ما این الان کردیم تو قوس تعمید و صلیب کشیدیم به هیکلت و اینا، 50 سال صلیب کشیدی، حالا یه شبه برق روشن کردن میگی که الله صلی الله محمد و آل محمد، تمام کردی ساختار رو ایزونار بسا. یعنی این گفت میسوزم چه سازم چون کنم، چون ز غیرت میگدازم چون کنم. جان من که از هر دو عالم چشم دوخت، این زمان از غیرت ابلیس سو. گفت نمیدونی چه زجری دارم میکشم. گفت یعنی چی؟ گفت یه لحظه حالا که دارم میمیرم یاد ابلیس افتادم. این زمان از غیرت ابلیس سوخت، جان من که از هر دو عالم چشم دوخت. میگه من دو تا عالم رو فهمیدم و دارم میرم، اما الان مشکلم اینه که یه رازی در ابلیس هست که همین الان برای من به وجود اومده، نمیدونم چی کار کنم. زنار رو بدید ببندم، ترسیدم، مطمئنم که بمیرم شیطان اون دنیا پدر منو در میاره و مرا خواهد کشت، یا به من چیزی خواهد گفت، یا شیطان کاری کرده که شبلی لحظه مرگش فهمید که نسبت به شیطان شاید هیچی نمیفهمه. تا هفته دیگه باتون خداحافظی میکنیم و این داستان رو ادامه بدیم. وادی طلبشون طولانیه، دیدم نمیرسیم دیگه. مرسی که گوش کردید و اینا، خیلی محبت کردید، دوستتون دارم. داد و بیداد میکنیم، الکی شوخی میکنیم، همه بشینیم به حال، همه که جم نگاه میکنید و سریال میزنید نگاه میکنید، اونا چیز سره بهتره، حالا اینجا به حال خطرناکه دیگه. این برنامه خطرناک‌ترین برنامه در 700 سال گذشته. پنجشنبه رو فراموش نکنین، کمک به رادیو هم لطف کنید، همینطور که محبت می‌کنید. امروز هم داریم می‌زنیم دوباره توی دنیای مجازیمون تقدیم شما می‌کنم. خیلی ممنون که گوش کردید. خداحافظ. خانه به خانه در
Sabur, 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 s